بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا با این که گذشته ولی با عرض تبریک نیمه شعبان سال روز ولادت امام زمان ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه. ثانیانم انشاءالله که آیون این اعمال شب نیمه شعبان و شب 16 شعبان رو موفق شده باشید. قبلنم چند بار عرض کرده بودم شب 16 شعبان، حالا شب نیمه شعبان که خب خیلی مهمه مثل شب قدره، ولی شب 16 شعبان هم بسیار مهمه. ولی حالا دیگه گذشت، ولی انشاءالله که اعمالشو انجام داده باشید. گفته بودم یک رساله ای مرحوم میرداماد فقط درباره اعمال شب 16 شعبان نوشته، ذکرها و دعاهای خیلی مهمی داره. حالا اگر انجام شد که انشاءالله خدا قبول کنه، انجامم نشد انشاءالله سال آینده انجام. سال سنم که این مدت که خدمتون نبودم عذرخواهی میکنم، تعطیلی دیگه غیر مترقبه ای بود و من عمر مشرف بودم و دعاگوی همه آقایونم بودم. بعضی آقایون که اسم مبارکشون تو ذهنم بود، اونم که اسم مبارکشون تو ذهنم نبود ولی چهرهشون تو ذهنم بود، اینا رو بالخصوص بقیرم بالعموم خلاصه دعا کردم انشاءالله که خدا قبول بکنه. رابعنم فقط یه جمله عرض بانم تا درس شروع کنم. توی عربستان خب این وهابی ها قبلا کتاب علیه شیعه خیلی زیاد می نوشتند. گاهی من فقط توی مثلا همین ایام عمره یا ایام حج کتاب های ضد شیعه که توی یک سال می نویسند، هر کتابی رو که یه نسخه می خریدن بعضی سالها 13 تا کارتون 15 تا کارتون کتاب می شد. یعنی از هر کتابی که ضد شیعه می نوشتند و یه نسخه شو می خریدم این قضیه، اونا فقط توی مکه و مدینه، حالا شهرهایی مثل جده و ریاض و دمام و اونجا هم که خیلی بیشتر. یعنی حجم کتابی که علیه شیعه نوشته می شد خیلی زیاد بود. الان یه 4-5 سالیه این فروکش کرده، بلکه میشه بگی تقریبا، حالا تحقیقا نه، تقریبا کتاب مستقل که ضد شیعه نوشته نمی شود. یا این از این جهت خب خیلی خوبه که یعنی اون حجم هجوم علیه شیعه خیلی کم شده و شیعیانم توی مکه و مدینه زیاد شدند. و اینم جالبه، میدونید که ابن جوزی یه چه تو کتابش میگه که شیعیان توی مکه زیاد شده اند تو قرن تقریبا 8 اون زمان، میگه که شیعه توی مکه زیادند. ولی چیزی که حالا یعنی این حجم علیه شیعه، هجوم به شیعه کم شده، ولی در مقابلش این شده که توی عربستان یا اصلا نوعاً این تفکر وهابی ها کتاب کلامی و کتاب فلسفی ممنوع بود. مثلا کتاب اینو خب اینجوری خیلی می نویسن، ذم الکلام، مذمت علم کلام. فلسفم که دیگه به طریق اولا، عرفانم که به طریق اولا، یعنی اینا وهابی ها با کلام و فلسفه و عرفان و تصوف و با اینجور چیزا خیلی مخالفن. ولی توی این 2-3 سال اخیر اینا خیلی زیاد شروع شده از این کارا حالا دارن میکنن. یعنی مثلا کتابای منطقی که مثلا اینجاها اصلا حتی وجود نداره، کتابای منطق، خب اینا اصلا با منطق موافق نبودن، یه منطق و کفر میدونستن. کتابای منطقی خیلی الان چاپ میکنن، کتابای کلامی همینطور، حتی مثلا کتابای ابوعلی سینا، کتابای شیخ اشراق، سهروردی، از اینجور کتابا الان زیاد چاپ میشه. کتابای تصوف هم همینطور، کتابای عرفانی و اینا، از یه جهت خب خوبه، خوبیش اینه که هرچی این چیزا زیاد بشه، عقل گرایی زیاد بشه، خب قهرن این اختلافات و درگیری ها کم میشه، از این جهت خب خیلی خوبه. ولی خب از یه جهت هم برای ما زنگ هشداره که یه وقت اینجوری نشه که برای علوم عقلی که اصلش مال شیعه بوده اونا تصاحب بکنند و ما توی این چیزا عقب بمونیم، توی مثلا همین کلام جدید، منطق، همین کلام معتزلی، کلام اشعری، این چیزا، خب اینا نقطه های قوت مذهب شیعه است. الان متاسفانه توی حوزه درباره ماتوریدی ها خیلی تحقیق نمیشه، درس اصلا نیست. این کتاب های کلامی و فلسفی هم که ما میخونیم ها، اینا هیچی درباره ماتوریدی ها ندارن. ابو منصور ماتوریدی، این ابو منصور ماتوریدی خب اولا طرفدارش خیلی زیادن دیگه، تقریبا شاید حالا عدد نمیتونم دقیق بگم، ولی این کشورهای مثل شمال پاکستان، افغانستان، کل این طالبان، اینا همه تفکرات ماتوریدی دارند، یا مثلا تاجیکستان یا ازبکستان، ترکمنستان، اینجور کشورها، اینا همه سنی هاشون ماتوریدی هستند. ماتوریدی ها حرفای خیلی خوبی دارند. وهابی ها هم به قدری با ماتوریدی ها بدند، وهابی ها هم با این ماتوریدی ها اینقدر بدند که حتی پایان نامه کتاب مهمتره دیگه. توی پایان نامه های وهابی ها هست که اگر یه روزی عربستان به بمب اتمی دست برسه، بمب اتمی میزنه توی ماتوریدی ها. یعنی اینقدر با ماتوریدی ها بدند. یعنی هیچ وقت تو کتابشون نگفتن بمب اتمی میزنیم تو شیعه، ولی این تو کتابشون دارن، میگن که بمب اتمی اگر داشته باشیم میزنیم تو ماتوریدی ها. تفکر ماتوریدی خیلی تفکر جالبیه. ما تو حوزه ها کم میخونیم، ولی الان تو عربستان کتاب درباره ماتوریدی و دفاع از ماتوریدی خیلی زیاد شده. مثلا این ماتوریدی ها طرفدار زیارت هستن، طرفدار توسل، حرم اهل بیت علیهم السلام، مثلا گریه، عزاداری، اینجور چیزا تو ماتوریدی ها وجود داره خیلی زیاد. یا مثلا این ماتوریدی ها به 12 امام علیه السلام خیلی احترام میگذارند و از همشون مهمتر، از همه اینا مهمتر، تفکر این ماتوریدی یه کتاب توحید داره، شبیه این که شیخ صدوق هم کتاب توحید داره. و اون توحید ماتوریدی انصافا کتاب جالبیه، خیلی کتاب خوبی است. یه وقتم پیدا کردید بخونید کتابش رو، چاپای مختلف داره، هست گیرم میاد اینجاها. خلاص این تفکر ماتوریدی الان اونجاها داره خیلی رشد میکنه و این یه نقطه قوتیه و خدا را شکر. بله خب ماتوریدی و سنیان، یا مثلا کلابی ها، کلابی، اینا تفکرات سنیه، ولی سنیاییه که اینا توی این اواخر خیلی محدود شده بودن و تفکرشون رشد نکرده، ولی الان خیلی قوی. به هر حال اینا اگر که هرچی هم رشد بکنن به نفع ماست. خیلی خوب، ببخشید یال این چند جمله راز کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه قبلی که وقتی روز دوشنبه بود و تعطیل شدیم، اون روز دوشنبه این بحث شروع کردیم که یکی از شرایط ربا اینه که اون دو جنس ربوی مکیل و موزون باشند. بنابراین توی چیزایی که شمردنی یا با مشاهده فروخته میشه توی اینا ربا نیست. بعد این مسئله رو مطرح کردیم که اگر یک چیزی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مکیل و موزون بوده، گفتیم که اجماع مسلمون ها بر اینه که ملاک همون کیل و وزن زمان رسول خداست. و عبارت علامه حلی رو خوندم. بعضی از علمای خودمونم کتاب که درباره ربا نوشتند، اینا یک کتابی هست به نام المعاملات المالیه، 20 جلد، خیلی کتاب بزرگ، المعاملات المالیه 20 جلد بزرگ، نویسندش هم آقای زوبیان. این کتاب رو نگاه کنید بعد میبینید که چقدر بعضی از علمای خودمون که درباره ربا کتاب نوشتن تحت تأثیر این کتاب بودند و حتی با اینکه اسم نیوردند ولی پیداست اصلا عبارت ها رو مقایسه میکنی میبینی که عیناً عبارت این کتاب تو کتابای علمای شیعه اومده. اون عبارت رو که من جلسه قبلی از تذکر خوندم، هدفم این بود که بین بعضی از علمای اهل سنت اینها خواستن بگن که ما متعبد هستیم به هرچی که زمان پیغمبر بود، مثل مالکی ها یا ظاهریه که اینا اینجور نظری دارن. بعضی ها هم مثل ابو حنیفه اینا خیلی جرأت میکنن، سریع هم میگن که نه، ملاک عهد و زمان پیغمبر اکرم نیست، عرف هر جایی ملاکه. اون عبارت ها رو به این خاطر خوندم. نقد و بررسیم که حالا حرف های اهل سنت که حالا خیلی بچی نداره دیگه، ولی فقط اشکال اصلی که به اون مطالبی که جلسه قبلی عرض کردم، اشکال اصلی به اون حرف های این یک کلمه است که علمای اهل سنت میگویند ما باید متعبد باشیم به هر چه که زمان پیغمبر بود، به خاطر اینکه اصل عدم نسخه. یعنی مثلا هر چیزی رو که پیغمبر فرموده مکیل باید بگوییم مکیله، هر چیزی هم که پیغمبر نفرموده مکیل، اما زمان پیغمبر با کیل فروخته می شده. مثلا آب رو با کیل می فروشن، سطلی یا لیتری می فروشن. آره خب بله، یعنی این کاملا درسته که وزن دقتش از کیل بیشتره، ولی اونهایی که مثل این ظاهری ها مالکی ها اینها که خیلی متعبد به نسند، مثل اخباری های خودمون، اخباری های شیعه هم همینجورن دیگه، میگه درسته که ما میدانیم که وزن دقتش از کیل بیشتره، اما اگر یه چیز زمان پیغمبر کیلی بود ما میگیم کیل، ولو این که وزن دقتش بیشتر باشه. نه همه جا تو مثلا میده. بله همینطوره دیگه. بله ولی اونهایی که خیلی متعبد به نس نیستند مثل ابو حنیفه، بله اونا فرمایش شما رو میپذیرن. پس اشکال به اون جلسه قبلی اینستان که این استدلال اصل عدم نسخ تو مانحنفی اصلا مورد ندارد. بحث اصل عدم نسخ مال اونجایی که یه چیزی رو پیغمبر بفرماید این مکیل است، بعد ما شک بکنیم حالا مکیل هست یا نه، اصل عدم نسخه. اما اگر پیغمبر اکرم نفرموده یه چیزی مکیله، ولی زمان پیغمبر کیلی میفروختند، نه اینکه پیغمبر بفرماید این کیلیه، اینجا که جای اصل عدم نسخ نیست. حالا یه حرفای دیگری هم هست که بعد عرض میکنم. حالا بفرم. بله. نه نه حالا میگم، حالا عرض میکنم. حالا این حرفا رو بگذاریم، اینا حرفای اهل سنت بود، حرفای شیعه. ببینید دو تا مسئله در اینجا مطرحه. مسئله اول اینه که اگر یک چیز زمان پیغمبر اکرم مکیل بود ولی الان دیگه مکیل نیست، یا زمان پیغمبر وزنی فروخته میشد الان موزون نیست، اینجا چه باید بکنیم؟ زمان پیامبر اکرم ملاکه یا عرف امروز ملاکه؟ یه مرتبه اونجایی که میدانیم اون چی که زمان پیغمبر اکرم بوده الان تغییر کرده، حالا ما باید طبق زمان پیامبر عمل کنیم یا طبق عرف زمان خودمون؟ این یک صورت. یک صورت اینه که اونجایی که شک داریم که آیا زمان پیغمبر اکرم مکیل بوده یا نبوده، موزون بوده یا نبوده. بین این یکی از چیزهای عجیب، من فقط همین این چند روز که حالا مشرف بودم برای عمره، یک کتاب توی عربستان، فقط یک کتاب راجع به استصحاب قهقرایی، فقط توی همین مسئله ربا مکیل و موزون، یک کتاب قطور رو فقط در این باره نوشته بودن که اگر یک چیزی رو میدونیم الان کیلیه اما نمیدونیم زمان پیغمبر چی بوده، آیا میشه استصحاب قهقرایی بکنیم بگیم که اگر امروز مکیل است و نمیدانیم زمان پیغمبر چی بوده، استصحاب کنیم بگیم زمان پیامبرم مکیل بوده؟ استصحاب قهقرایی فقط توی این مسئله رو یک کتاب دربارش نوشته بودند. به هر حال پس این دو تا مسئله، یکی اونجایی که میدونیم عرف زمان پیامبر الان عوض شده، یکی اونجایی که عرف امروز رو میدانیم عرف زمان پیامبر رو شک داریم. اولا همون کتابی که گفتم که المعاملات المالیه 20 جلده، اسمش از همینه ها، المعاملات المالیه اصالتن و هداستن. اصالتن یعنی که آیا ما باید تابع همون سنت و کهن و اینها باشیم یا تابع امروز باشیم؟ اصالتن و هداستن، هداستن یعنی همین روز. اولا محقق هلی در کتاب شرایع ایشون این مطلب رو فرموده که ما باید تابع عرف زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله باشیم، و بعد از محقق هلی عده زیادی از علما ادعای اجماع کردند که اجماع داریم. به قول سابت جواهر ایشون می‌فرماید که اجماع هم اجماع محصل، هم اجماع منقول و هم تتبع و جستجو در کلمات علما، اینه نشون میده که تو ذهن علمای شیعه این بوده ها که اگر یک چیز زمان پیغمبر میدانیم مکیل بوده، این الی یوم القیامه دیگه مکیله، عرفم عوض بشود باز ملاک زمان پیغمبره. اگرم یک چیز زمان پیامبر موزون بوده و وزنی، الانم باید وزنی خرید و فروش بشود و ملاک عرف زمان پیغمبر اکرم. خیلی ها ادعای اجماع کردن بر این مسئله، واقعش توی روایات ما چیزی نداریم بر این که باید تابع عرف زمان پیامبر باشیم. ما فقط این را داریم که توی روایات کلمه مکیل و موزون اومده و این کلمات هم القاء به عرف شده، که باید ببینیم عرف از مکیل و موزون چی میفهمه. و اینجا وقت چند تا بحث خیلی مهم پیش میاد. یه بحث اینه که اولا ملاک عرف عامه یا ملاک عرف خاص. اگر یه شهری گردو رو کشیدنی میفروشند، اما همه شهرهای دیگه گردو رو دونه ای میفروشند، ملاک عرف عامه یا ملاک عرف خاصه. و یه مطلب دیگر اینه که کجاها اصلا باید به عرف مراجعه کنیم. این کلمات که به عرف القا شده، عرف تا چه حدی میتونه تو مسائل شرعی دخالت بکنه؟ اینم یک نکته. و نکته دیگر اینه که آیا میتونیم بگیم این کلمات که در شرع به کار رفته عنوان مشیره، نه عنوان اصیل؟ یعنی این که شرع میگوید مکیل و موزون، یعنی واقعا خود کیل ملاکه یا خود وزن اینا ملاکه؟ یعنی دقیقا شرع فرموده مکیل، ما باید بگیم مکیل اینجوریه، یا این که نه این مکیل و موزون عنوان مشیره، یعنی خود این عنایتی خصوصیتی روی این عنوان نیست. ملاک اینه که شرع میخواد بگوید که دو تا چیز وقتی خرید و فروش میشوند باید هم وزن باشند، یا مثلا تفاضل کم و زیاد توشون نباشد. اینه میخواد بگه. حالا میخواد مکیل و موزون باشه، میخواد مکیل و موزون نباشه. اگر که کسی گفت که این عناوین اصالت داره، پس ملاک همون عرف زمان پیغمبر می شود. اگر کسی گفت که این عناوین اصالت ندارد، اون موقع میگیم که باید رجوع کنیم به عرف. حتی اگر عرف زمان پیغمبر با عرف زمان ما متفاوت شده، وقت باید مراجعه کنیم به عرف زمان خودمون. صاحب جواهر این بحث رو مطرح کرده خیلی هم مفصل توی کتاب جواهر جلد 23 صفحه 362. این جواهر می‌فرماید که ینبغی ان یعلم، باید دانسته شود که ان الاعتبار فی ذلک به عادت شرع، در مکیل و موزون ملاک شرع. فما ثبت انه مکیل و موزون فی عصر النبی صلی الله علیه و آله بنی علی، هر چیزی که بدونیم زمان پیغمبر مکیل بوده یا موزون بوده الانم ملاک همونه اجماعا، محکیان فی تنقیح ان لم یکن محصلا. اجماعش اجماع منقول که مسلم هست، احتمالا اجماع محصل هم باشه. و این تغییر بعد از ذالک، حتی اگر میدونیم زمان پیغمبر یه چیزی مکیل بوده و الان مکیل نیست، بازم باید طبق عرف زمان پیامبر عمل بکنیم. بل فیه ایزن انه ما علم انه غیر مکیل ولا موزون فی عصر النبی فلیس بربوی. اجماعا و مقتضاهو و این کیله او و زن بعد و زالک، حالا بعد و زالک یا بعد از زالک، و کأن الوجه فی الامرین بعد الاجماعین الاستصاب. حتی در کتاب تنقیح فاضل مقداد، آقای فاضل مقداد توی کتاب تنقیح رائع گفته است که اگر میدانیم یه چیزی زمان پیغمبر کیل و وزن نداشته ولی الان با کیل و وزن الان میفروشند، هر چیزی که کیل و وزن داره ربا دارد، اگر که کیل و وزن ندارد ربا هم ندارد. حالا اگر یه چیزی رو میدونیم زمان پیغمبر کیل و وزن نداشته و الان داره، مثلا مثل نفت، زمان پیغمبر نفت کیل و وزنی نبود دیگه، جوب نفت بود میفروختند که نفت و هر کس هر جو میخواست برداره، و الان کیل و وزن دارد. الان که کیل و وزن داره، اگر ملاک کیل و وزن باشد یعنی ربا پیش میاد، و چون زمان پیغمبر کیل و وزن نبوده تو نفت، باید بگوییم توی نفت ربا نیست گرچه امروز کیل و وزن دارد. مثلا فرضون کسی میخواد یه بشکه نفت مثلا تصفیه شده رو با یه نفت غیر تصفیه شده، یا نمیدونم نفت چیز مثلا میگن که سبک نفت سنگین، مثلا اینا رو بخوان معامله کنن، امروز کیل و وزن داره، چون کیل و وزن داره یعنی توش ربا هست، زمان پیغمبر کیل و وزن نداشته یعنی توش ربا نیست، ملاک زمان پیغمبره، پس بنابراین باید بگیم توی نفت یا توی گاز ربا وجود ندارد. نه واقعا مثال زدم. خب پس چجوری میفروخت نفت؟ نفت که همیشه بوده دیگه. چرا با؟ نه دیگه نفت بوده دیگه، نه دیگه جوب همی، اصلا جوب بود نفت توش میرفت دیگه. آره دیگه، الان فقط نفت رو خیلی مصرف کردن دیگه، دیگه جوب نداره، باید تای زمین بکشن بیرون، ولی اون قدیم که خب جوب بوده، این چشمه آب، این چشمه آب نفت هم اینجوری بوده دیگه. توی این حرفا چیه؟ شما کتاب مبسوط بابا، این کتاب فقهی ها لاغل بخونید. حالا نفت آخه با ته دست دار باشه یا ته دراز باشه، اینش میگه ملاکه. بابا تو کتاب همین مبسوط، مبسوط شیخ طوسی، همین تو کتاب مبسوط هست، میقیر یعنی همین نفت سیاه، میگه تو جوب جاری هست و نمیدونم تو مبسوط هست، ولی که نفت که همیشه بوده، این چراغ نفتی ها اصلا خود همین آیه شریفه قرآن که شجرتن زیتونتن مبارکتن لا شرقیتن ولا غرب، زیدی این آیه نور، زیدی این آیه هم که اینا گفتن دیگه. بابا میگم چوب بوده، چشمه داشته، همین چشمه نفت، چوب آب میرفته دیگه، این نفت، نفت این آب چشمه داشت، اینه که معلومه. بلدی خود گفتم فقط الان تو نجف آباد، من یادم اون قدیما محراب مسجد آب در آورده بود، امام جماعت نمیتونست بره تو محراب، الان هم 300 متر چا میکنن تا آب در بیاد. نفت هم همیجوریه، اون موقع نفت اصلا همیه تو محراب هم در میومد، حالا اینقدر نفت مصرف کردن که 2000 متر باید بری زیر زمین تا پیدا بشه. یکی فرق نمیکنه که. به هر حال پس ببینید میفرماد که اگر که یک چیزی زمان پیغمبر اکرم مکیل و موزون نبود ربا ندارد، الان اگر مکیل و موزونه ربا داره. بعد صاحب جواهر میگه کأن دلیل اینها مسئله استصحابه که عرض کردم. حالا اینجا این بحث پیش میادم، بحث استصحاب و اصل مثبت و استصحاب قهقرایی اینا رو حالا بعد خواهیم گفت. بعد یه قاعده ای رو صاحب جواهر مطرح میکنه، میفرماد که از سالم ان معارضت قاعدت دبران الحکم المعلق علی الوصف مداره وجودن و عدمن. قاعده یعنی اصل اولی اینه که هر حکمی که معلق بر یک وصف بشود، قاعده اولیه اینه که اون وصف خودش موضوعیت داره. مثلا اگر گفتن که اکرم زیدن العالم، این عالم خصوصیت داره. شما نمیشه عالم رو معنا کنید روشن ضمیر، عالم رو معنا کنید روشن ضمیر بچه نداره. اصل اینه که وقتی حکم رفت روی زید عالم، این عالم خصوصیت داره. اصل بر این است که هر کلمه ای که در شرع به کار رفته و یه حکمی معلق بر اون وصف شده است، حکم دائر مدار وجود و عدم اون وصفه. اگه وصفه هست حکمم هست، وصفه نیست حکمم نیست. وقتی شارع میفرماید ربا رفته روی مکیل، یعنی خود عنوان مکیل ملاکه. پس اگر یک چیزی الان مکیل نیست، حکم ربا هم ندارد. اگر که موزون هست، عنوان ربا رو دارد. بله. خب بله. 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 خب درسته. خب بله فرق داشت. باش. بله. این دیگه بله. خب نه این مورد نقد نیست. گفتیم که در باب ربا شارع اینجور خصوصیت ها را الغا کرده. این که مثلا فرض کنید طلای عیار 17 یا طلای عیار 24، این برای شارع مهم نیست. میگه وزن ملاکه، یک گرم این با یک گرم اون ملاک، با اینکه از نظر قیمت و ارزش اینا خیلی با این متفاوت. اینجا هم همینطور. بله بله بله. پس بنابراین صاحب جواهر میفرمایند استصحاب میکنیم حکم زمان پیامبر را. زمان پیغمبر اکرم در غیر مکیل و موزون ربا نبود، الان اگر یه چیزی مکیل و موزون شده است، میگیم این زمان پیغمبر که مکیل و موزون نبوده، پس بنابراین ربا ندارد. این فرمایش صاحب جواهر. ولی حالا خیلی ادامه خیلی داره دا. حالا تا بعد بقیه حرفای صاحب جواهر رو فردا نقل میکنم و بعد اینکه چقدر حرفای ایشون رو میشه بپذیریم. سلام. آره دیگه نیست. چرا دیگه خواهم. اگر که شما اینجوری بفرمیدم شرط مکیل و موزون هست و مکیل و موزون زمان پیغمبر، همین. بله بله بله. و احتمال داره که وقت بعد حالا ما بگوییم که نه، این اصلا درسته که تو شرعم گفته مکیل و موزون و اون زمانم مکیل و موزون بوده، اما ملاک اون زمان نیست. بله. خیلی. بله روشن نیست. بله نداره. بله بله خیلی. چون خب دیدی نه نه این علتش این حساب این مثلا الان هم کتاب مکاسب همش تو حوزه خونده شده، مکاسب که بسته ربا نداره، تمام درسای خارج هم بر اساس مکاسبه، مکاسب هم که ربا نداره گفته نشده، اینطوری شده دیگه. بس صلی الله علیه.